أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. درس 36. سخن درباره علم و وعای علم پایان یافته بود و دانستیم که وعای علم ظرفی غیر از بدن است و بدن و هر چرا که همانند اوست، یالا کم کم میخواییم نامگذاری کنیم. میگن طبیعت و از اونها به عالم طبیعت و عالم ماده و عالم جسمانی تعبیر میکنند. پس ظرف علم از ماورای طبیعت هست. شده دو تا دارایی ما به دو گونه ظرف. نان شد در این جسم ما ظرف او، و علم شد یک ظرف دیگری غیر از ظرف گنجایش نان و آب در بدن. نان جسم است، ظرف جسم او در همین بدن ماست، ولی علم وعایی غیر از بدن و جسم داره. بنابراین نان و بدن می شود طبیعت، اون می شود این امری ورای طبیعت، ماورای طبیعت. در زبان فرانسه طبیعت را این لفظ شما بخونید، در حروف لاتین چیه بخونید، انگلیسی یا چی؟ ناتوی تلفظ فارسیش نمیده. ناتوی و نیز طبیعی و مادی جسمانی را فیزیک مینامند و ماورای طبیعت را به اضافه پیشوند متا بر آن متافیزیک میخوانند. پس شده طبیعت و ماورای طبیعت یا فیزیک و متافیزیک. و چون این واژه فیزیک و متافیزیک سر زبان هاست، خواستیم به مناسبت با بحث به این دو لغت اشارتی کرده باشیم تا اگر در نوشته ها بدان برخوردید آگاهی داشته باشید. در کتاب های فرهنگ فرانسه واژه متافیزیک را به این عبارت ترجمه کردند: حکمت ماوراء الطبیعه، یعنی الهیات، معقولات، شناسایی علل و اصول اولیه و مجرد و مطلق و معنوی و مانند این عبارات. و ما از چند درس اخیر نتیجه گرفتیم که علم و ظرف اون هر دو از موجودات ماورای طبیعتند و از هستی‌های عالم متافیزیکند. اینه که در بین زبان‌ها آقا از فارسی عربی روی به فرانسه کرده، برای اینکه اونسی به فرانسوی داره، شون فرانسه زبان صحبت میکنه. آقا هم در خوندن و هم در نوشتن و قلم فرانسه رو خیلی روان بلدن. اینه که وقتی گفتن که آقا و خانمی دو سه نفری بودن از فرانسه، زمان وزارت خارجه های ولایتی بود، اومده بودن ایران، تو این فنون کارباری داشتن، گفتن تو ایرانی شخصیتی همچین کی دارید، معرفی کردن از طریق وزارت خارجه به شما. همراهشون کسی هم بود که ترجمه بکنه. اومدن دوست کلیبی رفتن ترجمه کن، آقا فهمدن نه ترجمه نیاز ندارم، ما خودم باید صحبت. اینه که ایشون فرانسه رو روان صحبت میکنه، اینه که در بین همه زبانهای رایج دنیا ایشون در کنار فارسی و عربی روی کرده به فرانسه، زبان فرانسه. در درس اول از صبر و تقسیم و بحث و فحصی که پیش کشیده بودیم به این مطلب رسیدیم که دانش محور جمیع محاسن است. صبر به تقسیمات، صبر و تقسیم یعنی همون تقسیم، صبر هم عبارت آخر معنی دیگه خاص به معتل نماشد. دانش محور جمیع محاسن است، هر کس هر چه خوبی داره همه بر اساس دانشه. اگه کسی بنای خوبیه یعنی تو فنون علمی بنایی قویه، نجار هم همینجور، کشتی ساز هم همینجور، هواپیما ساز هم همینجور. هر کسی چیزی که میگیم بلده یعنی تو اون فن مهارت داره، مهارت سر از علم داره. گرچه در دو مرتبه است، صورت نظری و صورت عملی تجربی، اون تجربی هم نهایتا برمیگرده به همین علم. و چراغ فراراه انسان است و همه اختراعات و اکتشافات از دانش است و انسان داره همون مطلب میپرورانه. از اینجا شروع کرده الان تا کتاب من صفحه بعد هم تقریبا همینجور دارد علم و عالم و علم آموزی را ترغیب و تشویق میکنند. خوب عبارت شمشیره. و انسان نادان تابع و محکوم انسان داناست و جماد و نبات و حیوان و خلاصه همه عالم طبیعت مسخر اوست، او که دانا و اشرف از دیگر موجودات مشهود ماست. هرچه موجودات ما در اطراف میبینیم اشرفش عالم است و علم است که هنوز بله نخیر و بر زمین و زمینی ها استیلا و سلطنت دارد و شاید قدرت وی بیش از این حد مشهود ما باشد. یعنی قدرتی برتر از این داره، ما این مقدارش میبینیم. منتها این یک کلمه حرفی هم داره که علم، ببینیم متعلق علم چیه، به چی شما عالمید. اگه یک کسی با بنایی عالمه، خب آثار چیزی است که ما میبینیم. بنا ماهر به کی میگن؟ این ساختمان اینجوری ساخته، این آثار وجودی نهای بناست. نجار ماهر چی؟ اونی که در اینجوری میسازه، دکور اینجوری میسازه و همینجور خصوصیات دیگه. اما اگر بناشت ما علم رو از عالم ماورای طبیعت بدانیم، یه عالم پیدا بشه که از شما خبرهایی به شما برسوند که از ماورای طبیعت داره خبر. یه در به شما اون که جبرئیل اینجوریه، شخصیت میکائیل برای شما بیان میکنه، شخصیت عزرائیل برای شما بیان میکنه. خب اینو ما کجا ببینیم؟ فرشباف، هنر فرشبافیش خیلی خوبه، سه کلاس گذاشته، چندین شاگرد داره، داره شاگردان رو میپرورونن در کلاس فرشبافی نباشی چنان. خب ما آثارش هم میبینیم، ایشون واقعا عالمه با سواده. نشونی عالمیت اینه که اینا فرشا قشنگی گفته. اما اگر اون دیگری میگه شما بمیرید تو قبرتون چه خبره، اون علمو کجا ما ببینیم؟ یا شما قبل از اینکه به این نشأه بیایید عوالم وجودی قبل از اینجا شما چه خبرها بود، چه خصوصیات در عالم جنین ما و قبل از جنین ما و خصوصیات وجودی ما، ما اونا رو کجا ببینیم؟ برابر این و شاید قدرت وی بیش از این حد مشهود ما باشد که هنوز رشته بحث ما بدون نرسیده. چون از این هم قدرت تصرف در اونجا داره که میفهمن الملائکه لخدامنا و خدام و شیعتنا و خدام و محبی که ان الملائکه، عجب روایاتی، مجموع ملائکه از خادمین ما هستند و خادمین شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام. و شیعه علی کیه؟ خادمین ملائکه، مجموع ملائکه از خادمینه. ما چه ثبت نامی شدیم در کجا و کجای کاریم عمله. نعوذ الله من شرور انفسنا. آری، اون چه انسان بدون ارج میابد دانش است و پیرایه بهتر از دانش برای انسان نیست. پیرایه وصله، چیزی به شما اضافه بشه در صدد این باشید که بر علمتون بیفزایید. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 42 و تلک الامثال نظره به حال الناس، این همه حواجب به شما گفتیم به عنوان ضرب المثل. کیست که از این ضرب المثل ها به واقعیت ها راه پیدا کنه؟ و ما یعقلوها الا العالمون، عالمون تحصیل کرده ها قدرت عقلانی قرآنی داره. برابری تحصیلاتون رو در یک مرتبه متوقف نکنید تا میتونید سیر علمیتون رو قوی تر کنید. ببینید نظام عالم یه خبرهایی هست. و نوری فروزنده تر از نور دانش نیست. اون چه لقاه روان است دانش است. لقاه اینی که در مقام جفتگیری تولید فرزند میشه، اون مقام چیزی جز دانش نیست که انسان بار بگیره. اینی که میگن انشالله امید مادر شدن هست، باردار شده، بارش چیه؟ سب کن تا فرزند تولد که پیدا میکنند بهتون میگم که ایشون چه باری داشته. آثار وجودی انسان ثمراتش نفس است و علم. اینا که با هم لقا کنن، ارتباط برقرار کنن، ثمره وجودی این انسان میشود ثمرات انسان عالم. و آن چه مایه پیشرفت آدمی است دانش است. دانش است که آب حیات جانه. بنابراین می‌فرمایند که من الماء کل شیء حی، هر چیز از آب زنده است. یعنی ما تو عالم طبیعت و ماده اینجوره، یه نهالی کاشتین آب بشنه خوش میشه، یه بره گوسفند آب نخوره میمیره. اما در عالم معنا نفس انسان آب به چی میگن که انسان داره زایه میشه شخصیتش؟ اینه که روایات فرموده اون آب آب تانش. و لوستقامو لسقیناهو ماغن قدبا، که اگر استقامت کنن ما ظرفیت وجودی اونها را از آب زلال پر میکنیم. استقامت چیه؟ آب زلال چیه؟ روایات فهمونه که در مسیر ولایت شما استقامت کنیم، ما در مسیر ولایت ظرفیت جانتون رو پر میکنیم، نمیذاریم کم بیاریم. ماه قدر ظرفیت پر ولایت اهل بداره. و سبب ارتقای آثار وجودی انسان است. و به قول حکیم ناصر خسروی علوی، گفته دانا چون ماه نو به فزونی است. دیدید ماه، اول ماه که ماه میبینید باریکه، کم کم رو به ازدیاده، رو به فزونیه. کم گوی، گزیده گوی، چون دور تا زندگی تو جوان جهان شود پر. کم حرف بزن اما حرف خوب بزن. گفته دانا چون ماه نو به فزونی است، گفته نادان چنان کهن شده ارجون. ارجون درخت خرما، شاخه‌هایی که میبارن، یه تیکایی که ته میمونه، این به مرور زمان خود به خود خوش میشه، دیگر ارزش میفته. نادان سخنش مثل اونه، وقتی میمونه کم کم کهنه میشه، ولی خواجه نصیر که حرف زده بعد از 800 سال هنوز مردم داره حرف او رو زیر و رو میکنه، حرف تازه، حرف روزه. یه جمله داره جناب خواجه، میگه که یک روزی اگر فکر کنم مال امروزه 800 سال پیش، یک روزی اگر دشمن فشار بیاره از جهت نیروی نظامی و بر جامعه شیعی فشار بیاره، شیعیان هرگز در مقابل از جهت برهان و حرف مستدل کم نخواهند. دشمن نیروی نظامی ممکن پیروز بشه، اما در مقام استدلال و برهان و حرف حسابی شیعه هرگز کم نخواهد. اینو کی باید تو تمام میشه؟ این حرف مثل ماه اول ماه رو میده، روز برو داره شکوهتر میشه. اما نادان یه حرف میزنه، روز روز حرف کنه در میشه. کی فرد گوش بی حرف رو میده؟ حرف جاهلانه رو کی بی پردازه بهش؟ فضل تبرخون نیافت سنجه هرگز، تبرخون اناب. سنجت هرگز مثل اناب نمیشه، اون یه بوی دیگه داره، اون یه ارزش دیگه داره. گرچه به دیدن چو سنجد است تبرخون، به ظاهر این مثل اون میمونه، اما اون کجا این بود؟ هر دو جنسور زد. اما اهرون از علم شد سمر به جهان در. اهرون اون شخصیتی بود، عالمی بود، یهودی مذهب بود، اما در علوم مختلف تبحر داشت. اون شد گب شبانه همه. سمر افسانه که معمولا شبا مردم شب نشینی ها همه یاد از اون میکنن. گر تو بیا موزی ای پسر، توی اهرون، تو هم که عالم بشید فردا زبان حرف زبان سر، حرف سر زبان همه خواهی بود. فراموش نمیشید. سعدی فراموش نشد، حافظ فراموش نشده، فردوسی فراموش نشده، حالا امثالی فراموش شد. دانشمندان فراموش نمیشن، اشعار فراوانی که حکیم ابوالقاسم فردوسی فرموده است: زدانا بپرسی پس دادگر، که فرهنگ بهتر بود یا گوهر. اون مدرسه میرفتیم غالبا معلمین این موضوع انشا میدادن، این بهتر چه سربت؟ خیلی دوره شما هم بود، این بهتر چه سربت؟ امیر مومنین نهج البلاغه عبارتی داره که همین عبارت رو معنا میکنن که این بهتر چه سربت. اونجا میفرماین که سربت را تو باید حافظ باشی، اما این حافظ توست. تو باید سربت را نگه داری دوز نبره، اما این شخصی تو حفظ. حالا بگو کدوم بهتر. چنین داد پاسخ بدو رهنمون، که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. فرهنگ بهتر از گوهره، که فرهنگ آرایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود. اگر عالم بشین روان میتونی حرف بزنی. گوهر بی هنر خار و زار است و سوس، به فرهنگ باشد روان تندرست. فرستاده را موبد شاه گفت، موبد هم موبدانی که در دوران گذشته عالمان دانشمندان، که ای مرد هوشیار بی یار و جفت. تک فرد بی یار و جفت یعنی مثل امروز میخوانم علم همه هست. چه دانی تو اندر جهان سودمند؟ تو چی میگه سودمنده؟ که از کردنش مرد گردد بلند، که انگه اون کار رو بکنیم انسان بلند مرتبه میشه. فرستاده گفت اون که دانا بود همیشه بزرگ و توانا. اون که دانا بود همیشه بزرگ و توانا بود. تن مرد نادان زگل خارتر، از این پستر، به هر نیکویی ناسزاوارتر. ز دانش به هر چه نیکی شما میگید اون ناسزاوارتر، یعنی ناسزاواریش میشود مثلا بفهمید صفر، زیر صفر. ز دانش به اندر جهان هیچ نیست، تن مرده و جان نادان. ابن یمین فرموده است پیروی خردت روی ظفر بنماید که خرد بر صفحه هستی تو هست یزک، یعنی پیش خرابور پیشتاز چی؟ یزک جلودار پیش خرابور. رو هنر جمع کن از تفرقه مال و منال. تفرقه مال و منال یعنی یه پول خرج کنید عالم بشید، در مقام علم آموزی یک کتاب میخواد بخرید. من دیدم بعضی جا دیدم من تاقچه مندرشون تابلوهایی صرفهای قدیمی مثلا اینجور چیزها، اما مجموع این خونه یه نهج البلاغه پیدا نمیشه، یه اصول کافی پیدا نمیشه. ای سنتی برای که ثواب داره یه قرآن وفاتی یه باشه، اما داخل منزل از همون اول ساختمان رو میسازن، چه قشبوری هایی، چه لوستر هایی تو تاقچه، چه اشیاء قیمتی که شاید بگم گاهی نصف من زبونم نمیاد بگم، خیلی کمتر از نصف یه کتابخونه ارزشی میشه که یه فرصت کردی یه مهمان اون طرف توی چای بیاری، مهمون تنها نشسته یه کتاب باز کنه، یه سخت مطبیق یه مطلب بیاری. این دور جوانی لحینا رو بگم بد نیست، و اما به نعمت رب بگه فرد نیست. گاهی من نونوایی میخواستم برم، گفت من اگه نونوایی الان شروع باش من یه رو بایستم بی کتاب چجوری بایستم، یه چیزی کتاب چه چیزی همراه خودم می‌بردم که این یه رو بسته اگه بخواب صف نونه بایی بایستم نتونم بی کتاب باشم چرا کنم، اینجوری اونس به کتاب گرفتم. از اتحارم بگم یادم که ایشون از قبل از انقلاب در آمول ما اقامه نماز جمعه می‌فرمودن. ایشون من سال 52 انقلاب 57 پیروز شد، 5 سال قبل از انقلاب تو آمول من خودم پشت سرشون نماز جمعه خوندم، نماز جمعه. بعد انقلاب که انقلاب پیروز شد همین سبکیشون عنوان امام جمعه موندن، منتها زمانی بود که ایشون از شنبه تا چهارشنبه قم بودن در صبح عصر حوزه، بعد از آره پنجشنبه می‌رفتن شب جمعه آمول و اونجا نماز جمعه می‌خوندن، غروب جمعه بعد می‌گشتن دوباره صبح شنبه بیان درس. یه دفعه امام یه پیامی دادن که آقایون ائمه جمعه در شهرها بمونن، یک ملجا و محوایی برای مردم باشن، دفتری باز کنن، مراجعات داشته باشن، کارهای مردمی رسیدگی بکنه، دسترس مردم باشن. اون روز من نماز جمعه بودم، فرمودن که ایشون بعد اومد تو خطبای نماز جمعه فرمودن که حضرت امام اینجوری فرمودن، این تقریبا سال 60 بنظرم بود، 60-61 این سال امام فرمودن که آیون ائمه جمعه در شهرها بمونن، علی حال امر دایره بفرمودن که من یا درس و بحثای قوم رو تعطیل کنم و اینجا در خدمت شما مردم باشم، یا از شماها مرخص بشم برم برای درس و بحث حوزه. بنابراین من این آخر خطبه های نماز جمعه من است، شما فکر امام جمعه تون بکنید، من دیگه نمیام، من محصلم با حوزه برای درس و بحث حوزه بیان اونجا باشم. علی حالن یه دیوان شعرمشون داره، منم اون تشنه دانش که گر دانش شود آتش، مرا اندر دل آتش همی باشد نشی من. جا بود خوندیم در دیوانشون دارن این معنا رو، اینجا هم که این بیت نبود. ابن یمین فرمود پیروی خردت روی ظفر بنماید که خرد بر صفحه هستی تو هست یزک، که رهبرش هست. رو هنر جمع کن از تفرقه مال و منال. اینجا بود که رفتیم سراغو یه مقداری من دوستان گاهی سوشوکی بایدن بخوام بگم، میگم که از همین الان یه درصدی از درآمدتون رو، نمیگم خیلی بالا، 2%، 3% درآمدتون بذارید برای خرید کتاب. منتها مشورت بکنید هرچی نخرید کنه ندارید، به ذوق خودتون نه. اوائل کار شما از یه عالم کارشناسی مشورت بکنید که چی بخرید. درجه بند. خیلی از خانواده ما میگه اصلا یه رساله مرجع تقلید تو خونشون ندارن. میگم شما از کی تقلید میکنین؟ اسم مرجع تقلید شما میگه منمن میکنن، تازه بگم رساله اش کن ندارن. یه صحیح سجادیه، یه نهج البلاغه، یه اصول کافی، یه کتاب روایی دست اول در خونهاتون دسترستون باشه. یه فرصت میکنید. ترجمه هم شده الحمدلله خیلی هاشون. می صحیفه سجادیه ترجمه های متعدد، نهج البلاغه ترجمه های متعدد، اصول کافی ترجمه های متعدد. علم دادن به ادریس و به قارون زر و سیم، شد یکی فوق سما و دیگری تحت سمک. سمک مابی نخوندم. رو هنر جمع کن از تفرقه مال و منال، مرتضا را چه تفاوت. مثل اینکه مخالف هفته وحدت بودیم نتونیسی بکنیم. نه از خطا بود. مرتضا حضرت مولا موحدین امیر مومنین، مرتضا را چه تفاوت که عمر برد فدک. از آقا چی کم شده؟ آقا فدک رو داشته که یا نمیدونم تیکای تاریخ اینا رو فدک این اواخر 4-5 سال پیش بود، یه کسی آمار داده بود فدک. میدونی که تعبیر باغ فدک که میکنن یه مزرعه و یه باغ نبوده، یک منطقه بوده. مثلا امروزی ها در تقسیم کشوری بفهمید دهستانی بوده که این اواخر من 5-6-7 سال پیش بود یه کسی از این دلار حالا و اینها به نظرم میگفت سالانه 90 میلیون دلار درآمدش بود به پول رایج حالا. اون روز همچین رو همین جدول اونا که قدر فدک را غصب کردن، از زهرا سلام الله علیها کارگرانی داشت اونجا، اینا مأمور فرستادن کارگران حضرت از باغ بیرون کردن و اینجوری شد. یه همچین وضع درآمدی شما در نظر بیارید، یه همچین وضع درآمدی. مثلا یه نمونه دیگر، من گاوت رو منبرم تو مسجد به نظر یه بار گفتم، حالا یه کسی مثلا منزل شما امشب همین 5-6 نفر که ما نشستیم اینجا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، من نمیگم انفاق راستاسی، امشب همین که سفره پهن کردیم شام بخوریم، شما معمولا شب ساعت چند شام بخوریم؟ همین که سفره پهن کردیم در بزنه چطور مهمون بیاد؟ چیکار می‌کنیم؟ ادب به خرج بدیم، مهمونم خسته از راه مونده، شام برای مهمون بذاریم، شام برای مبرات و مهمونا. خبر نداشتیم که ما داریم به شام می‌کنیم. راستی ما اونجا با خودمون و با عائله بی شام می‌مونیم. حتی اقل اینه که قدانو دوباره زحمت بکشه، آقایون خیلی کمک قدانو میکنن، مثلا از نو سر سامان شام رو از جایی تهیه ببینیم. من نمیگم زنگ بزنیم رستوران برای اون شام بیاره، من نمیگم بریم کاوی با بیرون خیلی اوضاع تنگ بشه آخرش بریم این سوپر مارکت ایجاد رو بسمیت ببینیم، بیشام نمیمونیم. ممکن است در جامعه ما تعدادی باشن، اما عموم مسلمین مردم اینجوری نیستن. اینا زندگیشون چی بوده که 3 شب و روز یه دفعه بی‌غذا می‌موندن با اون درآمد؟ بنابراین اون درآمد برای خدمت مسلمین و مستضعفان بوده. به علاوه این که بعضی ها شنیدن، من این نکته اضافه کنم ضبطم میشه بشه نداره، یه عده‌ای خیال کردن که آقا رسول الله این رو به عنوان خدمت به نیازمندان به فاطمه داد. حتی شنیدم بعضی این آقایون سطح بالای علمی ماها هم
گفتن که این وقتی شما حکومت رو امیرالمومنین بالاخره کوتاه اومد دیگه، بالاخره حکومت امیرالمومنین کوتاه اومد، اونو گرفتن دیگه، دیگه حتی با اونو جنگ نکرد، درگیر نشد، دید اونا تون اینجوری میکنن کوتاه اومد. بگیم که علی جان حالا که حکومت کوتاه اومدی، فدک که مال بود حکومتی بود که اینا باید بگرفتن دیگه، اینا باید کوتاه بیه. بسیار حرف غلطیه، برای اینکه فدک را پیغمبر ملک شخصی فاطمه کرده، بود حکومتی امیر مؤمنین نبوده، بود حکومتی که از پیغمبر به عنوان حاکم مسلم مونده، این آقا بعد او حاکم دیگه. فدک ملک شخصی از زهرا سلام الله علیها بوده. این است که الان آقایون خیلی راحت میگن که شما لباس ندارید، مشخص نیستید، بین شما سید هم هست الان نیستید، سیدید، که اصلا فدک الان هم ملک شخصی بچه های فاطمه است، مال سادات، ارسی مادر ماست، سی مادر ماست، خمس بخش سهم سادات ارسی مادرشونه، دیگران نمیدن دارن به زور میخورن. ما قانیم تو عبارت چیه؟ فعن لله خمسه ولی رسول ولی ذوی القربا، ذوی القربا فاطمه زهرا بوده و الان ملک شخصی ساداته، دیگران دارن میخورن به زور دارن میخورن. پس این مبنای قرآنی روایی تاریخی مستند داره، این اصلا حرف بیت المال نیست. بیت المال بخش دومش سهم امام، خمس دو قسمت میشه، سهم امام و سهم سادات. سهم سادات ملک شخصی اینها، سهم امام بیت المال. منتها در شرایطی که این همه افراد نیازمند در جامعه هستند، نیازمندان غیر سید را از زکات تأمین کنید، نیازمندان سادات را از خمس تأمین کنید، زندگیشون بگرده. بعضی آقایون میفرمان که اصلا سادات مال مادر بود، من دارم اینا دارم نمیشه، من مال مادر بود، من زندگی دارم خود دارم که دارم. روی جهت است که امروز آقایون در فتوا هم میفرمایند که چون سادات فقیر امروز زیادن، اونها که نیاز دارن باید بگیرن، اونها که نیاز ندارن حق ندارن بگیرن. ممکن ساداتی باشن که وضعیت مالیشون خوب باشن، و الا به اینم معلومه مال مادرشون. شما مادرت اسم بری، من مادر اسم نبرم، مادر شما چیزی اسم گذاشته، مالی که شما داداش و آبجی ها چند هم میخواید همدیگر گذاشتید، گذاشت کنید، بله مال شما هست که امثال این فرماشد. خب این بود اون جمله از امیرالمومنین. هست حالا اینا از دست امیرالمومنین بره چی بشه؟ مرتضی را چه تفاوت که عمر برد فدک برد برد علم دادن به ادریس و به قارون زر و سیم، شد یکی فوق سما و دیگری تحت سما. این از مرتبه زمین هم پایین تر رفته و اون به اعلی علیین راه رفته. مولوی فرموده است ملکت 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 حسنش سوی زندان کشید، ملکت علمش سوی کیوان کشید. اونی که تملک حسن زیبایی داشت، خیلی پول داشت و قیافه خوشگلی داشت، افتاد به وادی گناه و کارش به زندان رفت. اما اونی که ملکت او، دارایی او، ممتلکات او علم بود، سوی کهکشان ها راه افتاد. شه غلام او شد از علم و هنر، شاه هم غلام میشه. کی؟ اینجوری داستانی داره جناب حاجی سبزواری، حاج مولا حاجی سبزواری، علی سبزوار بود، ناصرالدین شاه، از تهران راه افتاد مرکز پایتخت، بره مشهد با کاروان و حشم و نخره و زحمانی اون روز مرکبشون همین حیوانات و شطور و اسب و قاطر رفته بودن. سبزوار دیگه دمدمه عصر شد، گفتن امشب اعتراف کنید، امشب صحبت کنید. اهالی شهر فهمیدن که شاه امشب اینجاست، مردم روی آوردن، گفتن که حالا که اومدید پس گروه گروه بیایید، بازاریان بیان، کشاورزان بیان، نمیدونم کیا بیان، کیا بیان. بعد یه دفعه خبر آوردن که جمعی از روحانیون اومدن دیدن شاه. بعد وزیر اعظمش در حافظش یادی از حاجی سبزواری داشت، یکی که این کنارش بود یه باشی دست میده حاجی کدومه، این آقای طلبه ها که اومدن این حاجی سبزواری کدومشه، من خیلی از برای من حافظه، خیلی پر آوازه است در نزد من، آدم با شخصیتی، میخوام به این طلبه حاجی سبزواری بشناسم کدومشه، هی با دستش رو حاجی کدومه، حاجی کدومه، حاجی سبزواری کدومه. باید بهش گفت حاجی بگه اینجا میاد، حاجی سبزواری بگه اینجا میاد. پس چی؟ گفت شب کن، سب کن، رفت آمد ها که خلوت شد شاه من بره اونجا، سب کن یکم رفت آمد ها کمتر بشه، شب خلوت بشه، ما باید اونجا پیش حاجی نوبت بگیریم، شاه میخواد بیاد دیگر. که همین شد، که همین شد. آخر شب که شاه رفت، شاه از او دو تا سوال کرد، همه اینجا خواسته داشتن، خواهش داشتن، شاه که اونجا رفت شروع کرد به خواسته و خواهش، گفت جناب حاجی همه نوشته های شما عربیه، یه چیزی برای ما فارسی زبان هم بنویسی، ما هم بهره‌مند بشیم از علوم شما، که به خواهش ناصرالدین شاه جناب حاجی سبزواری کتاب شریف اخلاق ناصری رو نوشت. خیلی در کتاب اخلاق قویه، خیلی کتاب ارزشیه، حالا اگه منوش رو گناساسی کتاب خریم بشید، یکی از کتابات و اخلاق ناصری مال حاجی سبزواری. بعد داستان ما شبه های نه بعد ناصرالدین شاه این شعر رو خوند، آقا من این شعر رو مدتا خوندم معنیش نفهمیدم، ما همه شیریم شیران علم، حمله من از باد باشد دم بدن، ما همه شیریم اما پرچم عکس شیر اون موقع شیر خورشید شیر داشت، ما همه شیریم ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدن، پرچم اینجا کاشتیم شیر میپره اما چون باد میزنه این پارچه این میپره میاد میره بیالاش خبره نیست، ما همه شیریم ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدن، حمله من از باد و ناپیداست باد، حمله از باده اما خود باد پیداش نیست، جان فدای اون که ناپیداست باد. آقا ما این دو بیتی شعر نفهمیدیم، از حاجی خواسته که حاجی سبزواری که آقا این شعر برام ترجمه کنید، حاجی برگشت گفت که این آقای شاعر میخواست بگه لا حول ولا قوت الا بالله، این شاعر میخواست بگه لا حول ولا قوت الا بالله. خب باری
سویش
زندان
علمش آورد بیرون
شاید باری جان استاره خوب باری از دروس گذشته نتیجه گرفتیم که وعای علم موجودی ماورای طبیعی است و بدن و اجزا و اعضای اون ظرف علم نیست و نیز از دروس پیشین فرا گرفتیم که ناقص چون به سوی کمال می رود او را مخرجی باید که وی را از قوت به فعل رساند. قوه یعنی استعداد، استعداد را سرمایه را بالفعل کنه و از نقص به کمال کشاند و اون مخرج خوب باید واجد کمال باشد که معطی شی فاقد اون نتواند بود. این حال که قبلا خوندیم اما اینک گوییم که اون مخرج کیست، ما بحث دیگری داشتیم که باید بگیم اون مخرج کیه، چگونه انسانی از نقص به کمال میرسد، آیا اون مخرج هم از موجودات ماورای طبیعت است یا از عالم طبیعت است؟ گفتیم انسان خودش که علم نداره چگونه به خودش علم میده؟ فاقدشه نمیتونه موتی باشه. پس دیگری باید به او علم بده. اون دیگری از موجودات عالم طبیعت یا از ماورای طبیعت؟ یا موجود مادی و طبیعی باشه نادار چگونه داره دارا میکنه دیگری را؟ گیرم خودش یه دارایی داشته باشه، مثلا یه آقا یه انبار نون داره، درست شد؟ یکی از اونجا تشنشه، ایشون واجد هست اما واجد کمال این نیست، اون نون فراوانی داره اما این تشنش آب بفن، اون آب نداره که. موجودی که از عالم طبیعت، علم از عالم ماورای طبیعت، اون معطی که مخرج این ناقصه باید خودش از موجودات عالم ماورای طبیعت باشه. حالا یه بحث دیگری داریم کمون کمی الان گذروندیم که علم بهتر از ثروت. معلومشه که اون کسی که داره از موجودیت ماورای طبیعت میده خودش برتر از عالم ماده است و این وجود عالم طبیعت و ماده موجودیتش ضعیفتره، ناتوانتره. اونی که از عالم ماورای طبیعت، از عالم مجردات، از عالم معنای قویتره از اینه. آیا اون مخرج هم از موجودات ماورای طبیعت است یا از عالم طبیعت است؟ و در هر دو صورت باید که قاهر و مستولی بر نفس باشد تا مکمل وی بود، و نیز خود باید واجد علم باشد تا معطی وی بود. باید علم داشته باشه. الان این مثالی که زدیم، اگر کسی تشنسه اونی که آب میده خودش باید آبدار باشه، یه کمالاتی داره جای دیگه داشته باشه، نون فرامون داره، لباس فرامون داره، اما لباس و نون ازش نمیخوام، آب میخوام. معلومه او خود باید از عالم ماورای طبیعت و خود واجد علم باشد که علم بده، و نیز خود باید واجد علم باشد تا معطی بود. آیا صحیح هست که بگوییم اون مخرج یکی از موجودات عالم طبیعت است؟ اگر درست به درس‌های گذشته دقت کرده باشید خواهید فرمود که محال است مخرج از عالم طبیعت باشه، زیرا که مخرج مکمل و معطی است و خود باید عالم و ظرف علم باشه. برای اینکه میخواد عالم باشه، اونی که میخواد علم دیگری بده خودش باید عالم باشه، ظرف علم او هم باید مجرد باشه، باید از عالم ماورای طبیعت باشه. پس معلم هم باید، پس در یک کلمه علم و عالم و معلم و متعلم و متعلم چی؟ دانشجو، دانشجو، طلبه، محصل، شاگرد، معلم و متعلم، استاد و شاگرد و علم همه باید از عالم مجرد باشه، همه باید از عالم ماورای طبیعت باشه، با سرخیل بشتون. به خود باید عالم و ظرف علم و تا دیگری رو به کمال برساند. و ثابت کردیم که علم و وعای علم هر دو از ماورای طبیعت هم. پس مخرج هم موجودی از ماورای طبیعت است. پس تا کنون با دو موجود مافوق طبیعی آشنا شدیم، یک شاگردی ما، دو معلمی و معلمی که بالا سر ماست، و سفری از طبیعت به ماورای آن کردیم و به عبارت اخرى از دنیا به آخرت سفری کردیم. دنیا عالم طبیعت و ماده، آخرت ماورای طبیعت. و تنها چیزی که دلیل راه ما به آخرت شده است همانا حقیقت خودمون می باشد و هیچ کتابی بهتر از این راهنمای انسان نیست. چیزی می باشیم الله خوش آمد.